هسته ای رو که کلش رو تعطیل کردین تموم شد، دادید رفت. 7-8 تا از بچه های نابغه فیزیک هسته ای که بعضیشون از همین دانشگاه شریف بودن اینا رو بیکار کردن. 2-3 نفر از اینا رفتن تو اداره آب و فاضلاب مشغول شدن، برای اینکه آقا بمب اتم، بمب اتم. اولا که شما که هزاران بمب اتم داری، اگه بمب اتم بده چرا شما دارین؟ اگه خوبه چرا ما نداشته باشیم؟ برای شما خوبه، برای ما بده. خیلی خوب، ما که خودمون به بمب اتم عقیده ای نداریم، دنبالش نبودیم. گفتی آقا ما شک داریم که شما بمب اتم میخواید بسازید یا نه. خب ما که یقین داریم شما بمب اتم دارید و مصرف کردید، جنایتکار جنگی هستید. هنوز نسل سوم ژاپنیا داره هزینه میده برای بمبای اتم آمریکا. چنان ترسوندنشون هم جرئت نمیکنن بگن کی بمب رو انداخت. هر سال تجلیل از امواتشون میگیرن، مقتولین از قاتل جرئت ندارن تو ژاپن حرف بزنن. اینو من خودم دیدم تو دانشگاه توکیو. گفتم شما هر سال سکوت میکنید برای قربانیان، یک سالم یه دقیقه سکوت نکن، یه دقیقه سکوت و یه دقیقه هم حرف بزنید کی بمب رو انداخت. چرا اسم آمریکا رو نمیبرید؟ میترسیدن تو دانشگاه توکیو. رئیس دانشگاه به هم دیگه نگاه کردن، خندیدن. بعد آمد بیرون گفت آقا ما این حرفا رو میدونیم، ما تا اینجا ایران نیست. ما اینجا اگه اسم آمریکا رو بیاریم به ایمان جنایتکار جنگی، 2 هفته نمیشه. به یه بهانه ای، نه به این بهانه، به یه بهانه ای هم شغلمون رو از دست میدیم، هم کارمون رو، هم پرونده داریم. اینجا ما نمیتونیم علی آمریکا چیزی بگیم. بعضیا میخوان اینجا هم همینجوری کنن. خب حالا موشکارم فردا الان میگن که نه، اون وعده که 2.5 سال پیش بود، گفتیم برای هسته‌ای تعطیل کردیم، حالا برای موشکا همون باز. حالا شما فکر میکنید تموم میشه، موشکارم بده بره، بگو آقا ما دیگه از خودمون نمیتونیم دفاع کنیم. یعنی میگه آماده، هر وقت میخواید بزنید بزنید. الان میدونن اگر چرا جرئت نمیکنن الان به ایران حمله کنن، به همه جا حمله میکنن، جرئت ندارن به ایران حمله کنن. یکی میگن این ملت دیوانه، یک صدام بهشون حمله کرد 8 سال ولش نکرده. همون جایی گفتن جنگ جنگ تا پیروزی، تا آخرش هم رفتن صدام رو به دار کشیدن. الان هم تو عراق مسلطه. با این ملت نمیشه. دوم، خب اعلام کرد ایران اولین موشکی که تو ایران بخوره، ما ظرف 3-4 ساعت بین 11 تا 20 هزار موشک تو شهرهای اسرائیل میزنیم. رهبری اعلام کرد هیچی از حیفا و تل‌آویو باقی نخواهد ماند، ما نمیذاریم صبح شب بشه، این دو شهر رو با خاک یکسان میکنیم. خب اینا میترسن وقتی ببینن همچی اراده‌ای و همچی قدرتی، کی جرأت داره به ایران حمله کنه؟ شما حالا فردا باز بیان میگن آقا آب خوردنمون فقط با تعطیل موشکا حل میشه. شما موشکا رو بدین، این دفعه دیگه واقعا ترک برمی‌داره. خب بعد موشکا رو میدی، بعد چیزای دیگه همینجا همه چیزو باید بدی تا ببینیم کی چی ترک برمی‌داره. همه رو دادی رفت عمو، قولایی که دادین چی شد؟ قولایی که دادین چی شد؟ اینا که تو خیابونا میرقصیدن کجاین الان؟ یه رقص دیگه هم بدهکارن به ما الان. 2 سال پیش یه جوری رقصیدید که ما گفتیم تموم شد. دلارا رو در آورده بودن با پول ایران که اینجوری میشه. اون موقع هر دلار چند بود؟ الان چنده؟ ترک برداشت. الان من نمیدونم رئیس جمهور چرا توی جلسات خصوصی میگه نمیدونم تلگرام و فضای مجازی و اینها بله باید کنترل باشه، انحصار نباشه، نباید فساد و قاچاق مواد مخدر و تروریسم و اینا باشه و شروع میشه برای چیزش. من اصلا نه موافقم نه مخالف، خودم انقدر از وقتی که تلگرامو بستم کل کارام همش به هم ریخته. هی دنبال فیلتر شکن میگردم کارم راه بیفته، بازم راه نمیفته. من ولی سوال من اینه، تو جلسات خصوصی اونجوری حرف میزنن. امروز دیدم ایشون اعلام کرده که ما کلن مخالف بودیم و هستیم و خواهیم بود و مقامات عالی چیز کرد. مقامات عالی کیه؟ داری به رهبری طعنه میزنی؟ عمو کی؟ تو خودت مسئولیت، تو خودت رئیس شبکه همی چیه مجازی؟ شورای مجازی که هیچ وقت هم تشکیل ندادی. تو خودت رئیس شورای انقلاب فرنگی، چرا هر جا یه جوری حرف میزنی؟ ایشون بیرون آمد گفت علوم انسانی نمیدونم چی و چهار تا جوک گفت مسخره کنه. اونم خودش که ایشون وارد من ایشون پرسیدم شما اصلا علوم انسانی نظریات جدیدی که آمد اصلا شما خوندی بلدی؟ شما تو حوزه روش شناسی، فلسفه علم، نظریات توماس کون، نظریات فایرابند، لاکاتوش اینا رو دیدی که اصلا اینا میگن علوم انسانی شرقی غربی، علوم انسانی کاملا امر فرهنگیه و بستگی داره به فرهنگ هر جامعه، هر پسوندی میپذیره. خب ایشون اصلا اسم اینا رو نشنیده بود. گفتم شما اسم اینا رو شنیدی؟ ایشون اسمشون رو نشنیده. این حرفا مال الان نیست، 50 60 سال اینا تو بورس مباحث علوم انسانیه. بعد ایشون میاد راجع به علوم انسانی اظهار نظر میکنه، خودش هم نمیکنه. من حدس میزنم 4 5 تا بچه بود دور و برش هم مینویسن میدن دستش، ایشون هم چون تون تون با سخنرانی کنه وقت کم میاره، میگه همینجوری مطلب برسونه از اینور اونور از کتابا مقاله ها چیز جمع کنین بده من بگم. متوجه تناقضش هم نیست ایشون. من تو شورا از ایشون پرسیدم گفتم آقا این حرفایی که شما زدید، شما راجع به علوم انسانی حرفا رو زدید، شما با این نظریه جدید آشنایید اصلا؟ ایشون صادقانه گفت نه. گفتم شما این حرفا رو زدید، ماشین تکنولوژی اسلامی یعنی ماشینی که توی داشبوردش قرآن بگذاره. دیدید چی گفت ایشون؟ کی حرف رو زده در دنیا الا کسی که مغز خر خورده باشه؟ طرفداران تکنولوژی اسلامی نمیگم، کی تا حالا گفته تکنولوژی اسلامی یعنی ماشین توی داشبوردش قرآن باشه؟ ماشین اسلامی اصلا کی از ماشین اسلامی حرف زده؟ چرا مغالطه میکنی؟ چرا علوم انسانی رو با فیزیک و ریاضی و شیمی مقایسه میکنی؟ اینا عوام فریبیه. ایشون تو جلسه گفت نه منظور من این نبود. گفتم آقا حرفای سریعتون اینه، منظورتون این نیست؟ خب این خیلی بده که یک کسی منظورش یه چیز دیگه ای باشه، حرفاش درست ضد منظورش بشه. یکی دیگه از اون طرف بیاد به ای تیپ آدم ها بگه که آقا اینو گفتی؟ میگه نه منظور من این بود. خب چرا آقا؟ یکم شجاع باش، قوی باش، ایدئولوژی داشته باش، مکتبی باش. میخوای لیبرال باشی لیبرال باش، میخوای انقلابی باشی انقلابی باش. نیمچه انقلابی نیمچه لیبرال که نمیشه، گاهی حرفای انقلابی دو آتیشه گاهی لیبرال سه آتیشه. صبح بیایم تو یک سخنرانی متلک بگیم به فلان چیز، عصر از همون چیز محکم دفاع کن. مگه مردم بیشعورن؟ دارن گوش میکنن مردم؟ شما خودتون نمیفهمید تضاد ده حرفا رو؟ نه منظورم این نبود. به طرف فوش میده و میگه منظورم این نبود، تو نبود، یه چیز دیگه بود. خب از این بعد هم باید آماده داشته باشیم از این طرف هم بیایم هر چی دلشون میخواد به شما بگن. بعد میگه چرا حرف زدی؟ میگه نه منظورم این نبود. الان من حرفی که گفتم منظورم روحانی نبود. آقای روحانی رئیس جمهور دوگانه متناقض با مردم حرف نمیزنه. رئیس جمهوری اسلامی دروغ نمیگه. رئیس جمهوری اسلامی وعده دروغ نمیده. رئیس جمهوری اسلامی تو جلسه خصوصی یه چیز، تو جلسه عمومی ضدش نمیگه. رئیس جمهوری اسلامی مخصوصا اگه آخوند باشه و مؤمن و روحانی باشه تو جلسه داخلی و خارجی 180 درجه متناقض حرف نمیزنه. مسئولیت حرفایی که زده به عهده میگیره. شما 2.5 سال پیش گفتی تمام شد تحریما، هسته‌ای رو بستیم بتون ریختی، گفتی تمام شد، گفتی پول نمیدونم مشکل بانک ها حل شد. 2 هفته پیش آمدید گفتی ما کیسه کیسه داریم دلار میاریم، ارز میاریم. اون وقت دروغ گفتی، الان یا هر دو اینا راسته؟ شما تو جلسه خصوصی راجع به فضای مجازی یه چیزی میگی، تو فضای عمومی میگی اصلا دولت کلا مخالفه و هر کی کرده، مقامات عالی هر کی کرده مسئولیتش خودش بپذیره و به مردم جواب بده. کیو داری میگی؟ اصلا شورای عالی مجازی وظیفش اینه، وظیفش اینه که مراقب باشه فضای مجازی گند و کثافت رو سر بچهای مردم نریزه. آقا داره تو تلگرام یا بعضی‌ها داره صحنه همجنس بازی پسر و دختر کوچیک و نوجوان رو داره آموزش میده. چند تا کانال تو تلگرام هم یعنی تو فضای مجازیه روش مصرف مواد مخدر رو داره آموزش میده. نمایش من معذرت میخوام داره روش آمیزش برادر و خواهر رو نشون میده. بعد تو میگی که نه فلان نه وظیفه نیست نه جزو حقوق ملته. من حاضرم اگه آقای روحانی حاضر شه بیاد تو همین دانشگاه شریف اینجا بنشینه و به ایشون ثابت کنم که هم به ملت ایران بارها دروغ گفته ایشون، هم تناقض میگه، هم وعده های دروغ داده. من همینجا اعلام آمادگی میکنم آقای حسن روحانی بیاد اینجا بنشینه، من جلوی شما از سخنان ایشون ثابت کنم ایشون هم دروغ میگه، بارها دروغ گفته، هم وعده دروغ میده، هم تناقض میگه، هم اون چه که مسئولیت شرعی و قانونی خودش انجام نمیده بعد تقصیر این اون میندازه. به رهبری متلک میگی؟ این مشکل ماست دیگه، هر کسی میاد سر کار 7-8 سال همه چیزی مملکت دستشونه، بعد شروع میکنن میرن یک جوری حرف میزنن اینا از بیرون مملکت آمدن، از تو زندانهای جمهوری اسلامی آمدن بیرون. آقای احمدی نژاد ببین چی حرف میزنه. خب امو 8 سال کل این مملکت دست تو بوده، همین خدماتی کردی، انتقاداتی که به شما میکردن همون موقع همینایی بود که تو الان داری به بقیه میکنی، تو مسئولش بودی. همین چیزایی که الان میگی مملکت خراب داغون و فلان همینا رو زمان شما به شما میگفتن. ایشون صحبت ببینید سخنانش ببینید میگفت در تاریخ ایران تا حالا به این خوبی نبوده. پس سخنانی ایشون هم هست. شما میگفتی در تاریخ ایران آمدن مصاحبه کردن گفتن آقا یه عده از مردم بیکارن گرسنه، گفت تنها کشوری در جهان که حتی یک نفر شب گرسنه نمیخوابه ایرانه. این آقای احمدی نژاد گفت. بعد از وقتی شما رفتی تا الان تو همین 4 سال ملت ایران گشنه ترین و بدبخت ترین ملت جهان شده، چون تو نیستی. وقتی تو هستی ایران بهترین کشور دنیا، وقتی تو نیستی ایران بدترین کشور دنیاست. نمیدونم چه بیماریه. نه من نمیگم اصلا احمد نژاد اون موقع درست میگفت یا نه، اصلا من میدونم ایشون میگه یارانه اون موقع با توجه به قیمت ها واقعا کسی گرسنه نبود، احمد نژاد درست میگفت. من اصلا عرایض من عکس چه نگه بابا بند خودم میترسه میگه فکر میکنه داری. ببین اصلا عرض من این نیست که احمد نژاد یا روحانی کدوم درست میگن کدوم غلط. عرض من ببخشید، عرض من اینه چرا وقتی سر کارین یه جور حرف میزنی میگی بهترین مملکت جهانه، از زمان مادها و هخامنشی تا الان اوضاع به خوبی نبوده تو ایران. وقتی که میری کنار میگی بدترین کشور جهانه. آخه چرا اینجوری؟ نه هم اون زمان مبالغه میکنی دروغ میگی، هم این زمان مبالغه میکنی از این ور. متعادل باشیم. بفرما. الان میگم هیچ کس قلقم نشده جز کسانی که خودشون خواستن. آره الان میگم به شما. ببینید یک بخشی از این روانشناسی اشخاصه، یک بخشی از این ساختاریه که به نظر من ملاحظه نمی کنه. یک کسی که 4 سال 8 سال همه کاره این مملکت بوده بعدش یه مرتبه نباید ولش کنی کف خیابون برو مثل بقیه. ضمن اینکه رهبری به همه اینا بعد گفته آقا بیاید مثلا تو مجمع تشخیص مصلحت تو فلانجا فلانجا مشاور ما و اینا، بعدشون خودشون نیامدن. ولی در این حال این روال که یه نفر از کف خیابون یه مرتبه میاد رئیس کل مملکت میشه، اداراتی که از جلوشون گاهی جرأت نمیکرد رچه رئیس کل همشون میشه، با یه امضا یه مرتبه 100 میلیارد پول جابجا میکنه رئیس جمهور، بعد 4 سال 8 سال یه مرتبه تمام میشه، بعد مثل باز بقیه آدمای معمولی باید بره. این خودش یه مشکلاتی درست میکنه. طرف تن نمیده، ما چطوری ما همه کاره بودیم یه مرتبه هیچ کاره. یه بخشش ایناست، یه بخشش فرهنگ عمومیه، یه بخشش باید دید. ببین اتفاقا این سیستم از این جهت درسته، من که از انقلاب اسلامی دفاع میکنم و از نظام جمهوری اسلامی در چارچوب انقلاب، نه اون بخشی از کارکرد در نظام که خارج از چارچوب انقلابه. آره ما طرف انقلاب اسلامی هستیم، نه حاکمانی که هر کس میاد سر کار. هر کس میاد سر کار باید سنجیدش با قانون اساسی طبق وظیفه خودش. ما بعضی از مسئولین ما اصلا مثل که به قانون اساسی کاری ندارن، یعنی طرف میاد رئیس یک قوه‌ای میشه، یه بار قانون اساسی رو درست نمیخونه که بابا شما چه اختیاراتی داری چه اختیاراتی نداری، چرا خارج از اختیارات قانونی قول میدی و حرف میزنی، چرا وقتی میاد سر کار میگه آقا او اختیاراتم میخوام اینم میخوام اینم میخوام، شما جزئی از نظامی، شما کل نظام نیستی. رؤسای سه قوه هیچ کدوم، رهبری گفت منم نظام نیستم، منم جزئی از نظامم، هیچ شخصی نظام نیست، نظام تعریف شده تو قانون اساسی. وظایف رهبری نظارت بر سه قوه است، کنترل کنه اینا رو در چارچوب قانون اساسی باشن و از این حرف. بحث ما آسیب شناسی خودمونه. عرض من اینه، آقای روحانی خدماتی کرده، آقای احمدی نژاد همینطور، آقای خاتمی، آقای کی، همه خدماتی کردن، همشون هم صدماتی زدن، خدماتشون مشکور و و مورد تایید و تحسین. اما کدومشون چقدر در چارچوب قانون اساسی خواستن بمونن و عمل کنن؟ زیاده طلبی نبود. همین الان بعضی کسایی که دارن توی بعضی از نهادهای حکومتی حرف میزنن مثل که اصلا قانون اساسی قبول ندارن. مثلا کسی که میگه رهبری نباید تو این کار دخالت کنه، بر چه اساسی میگی نباید دخالت کنه؟ رکن جمهوری اسلامی ولایت فقیه، چطور یعنی چی دخالت نکنه تو کار تو؟ رؤسای سه قوه طبق قانون اساسی تحت نظر ولایت فقیه هست. رهبری وقتی چیزی میگه بهش نباید بگه خب تو حالا گفتی گفتی، برای خودت گفتی، ما هم کار خودمونم، مگه حق داری؟ مشروع نیستی، خارج از اختیارات قانونی داری عمل میکنی. و الا همه هم خدماتی هم، من نمیخوام بگم روحانی توی این قضایای برجام اینا سوء نیت داشت، ولی سوء رفتار داشت، سوء گفتار بود. حرفاتونو بذارین کنارم ببینین چیا گفتین، حالا دارین چی میگی؟ باز حالا دقیقاً دارن همون حرفای دو سال پیش میزنن، درست همون حرفا. آقا حساسیت ایجاد نکنیم، بهانه دست دشمن ندیم، اینا چیکار کنیم؟ حالا موشکا رو تحویل بدین، بعد چیکار کنیم؟ سوریه و عراق و یمن و همه رو بدیم دست آل سعود و وهابیا و صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها. خب حالا اونا رو هم دادیم رفت. اولا که اونا مایه اقتدار ماست، ما اگه بازومون بلند نباشه تو عمق امنیت نداریم. اینا چون میترسن اینجا، چرا میترسن اینجا عملیات کنن؟ چون میدونن فقط از اینجا نمیخورن، از اینجا تا فلسطین ضربه میخورن، از اینجا تا مرزهای فلسطین ما رسیدیم. ما با یک عملیات جدی اگه در بگیره فلسطین آزاد میشه. هیچ وقت اینا اینقدر در خطر نبودن، کل حکومتشون در شرف سقوطه. اینا یه جا ممکنه همه با هم سقوط، دیدید چطور چهار تا حکومت ظرف یه مدت کوتاهی ریخت؟ یک کار درست قوی انجام بشه، خواهید دید یه مرتبه 20 تا حکومت سقوط میکنن تو منطقه. اینا همه رو هوا هن، ریشه ندارن، همه به هم بندن، دومینوواره. الان آل سعود بیفته یه مرتبه 7-8 تا رژیم میفته. آل سعود از پس چهار تا چند هزار یمنی پابرهنه جوان مجاهده که تحت تاثیر انقلاب ما دارن میجنگن، از پس اونا بر نیامده، میلیاردها پول داره بمب میریزه، بسیار اینا نتونسته کاری بکنه. او بچه ها دارن با ایدئولوژی بچه های ما دارن می جنگن اونجا، نه با حضور نیروهای ما. قدم بعدی آتون باشه، میگن کل 5-6 تا کشور که منطقه نفوذ ایدئولوژیک ایرانه و ایران شده ابرقدرت، کیسینجر مگه نگفت؟ کیسینجر آدم کمی نیست، گفت ایران امپراتوری هخامنشی رو دوباره تشکیل داده با ایدئولوژی شیعه. این بزرگترین استراتژیست و ایدئولوژ صهیونیستی آمریکاست. گفت دوباره امپراتوری هخامنشی تشکیل شده و ایران از شبه جزیره هند تا شمال آفریقا تا شرق مدیترانه قدرت اول شده، مثل زمان هخامنشی. یه حرف دشمن زده. حالا اونا میگن امپراتوری فارس، امپراتوری شیعه. ایران که میگه ما میخوایم بغیر فارس، تسلط فارس بر غیر فارس و ایران بر غیر ایران و شیعه بر سنی و حرفا نیست. ما کمک کردیم به مستضعفین طبق قانون اساسیمون. قانون اساسی ما میگه سیاست خارجی ایران دفاع از مستضعفین جهان و مسلمین جهانه. صدور انقلاب وظیفه جمهوری اسلامی تو قانون اساسی هم آمده، اگر خلافش عمل کنی خلاف قانون و خلاف شرع عمل کردی. حالا اجازه بدیم من عرضان تموم بشه. ما داریم طبق قانون میگیم که منافع ما همینه، شما اگر اونجا رو از دست بدی مستقیم میان رو سرت خراب میشن. الان یکی از دلایلی که جرئت نمیکنن به ایران حمله کنن اینه که میگن ایران تو 7-8 تا کشور منطقه نفوذ داره. میگه اینجا یک ضربه بزنیم یه مرتبه تو 10 نقطه جهان ضربه میخوره. امنیت شما، امنیت ایران رو اونجا حفظ کردن، تو خارج حفظ کردن. آمریکا حمله میکنه اینور دنیا، بعد بهش میگن چرا اومدی اینور دنیا حمله کردی؟ میگه برای امنیت ملیمون. تو برای امنیت ملیت از اوور کره زمین میای اینجا؟ ما برای امنیت ملیمون تو کشورهای همسایه‌مون نمیتونیم باشیم؟ میگن با دعوت خودشون. بعد ما که هنوز نیروهامون نرفتن، که نیروهای ما که اگه وارد عمل بشن که اینجوری نمیشه اوضاع. اون رهبر انصار الله یمن به عربستان گفت، عربستان گفت این موشکا و اینا رو نیروهای شما تا حالا مقاومت کردین به خاطر ایرانه. او هم گفت اگر ایران وارد صحنه میشد که تا حالا ما ریاض هم گرفته بودیم. خب اینا میدونن اگر نیروهای ما وارد عمل بشن یمن بلکه خود عربستان به سادگی سقوط میکنه. اگه بچهای ما وارد عمل بشن، کشوری که معاون رئیس جمهور آمریکا گفت 4 ابرقدرت امروز در دنیاست، ابرقدرت سیاسی ایدئولوژیک نظامی، آمریکا، چین، روسیه، ایران، اینو معاون رئیس جمهور آمریکا گفت. اینا میخوان همین قدرت رو بدن و به جاش باز هیچی نگیرن، باز به جاش بگن که همین حرفایی که الان میزنن دوباره خواهند زد. یادتون باشه شما موشکا رو بده از منطقه هم قدرتت رو دو دستی تحویل بده بیا عقب. شما فکر میکنین تمام میشه؟ کل موشکات رو تعطیل کن بده که بدونن دیگه اگه به ما حمله کنن ما نمیتونیم دفاع کنیم از خودمون. موشک نقطه زن 3000 کیلومتری دیگه نداریم. خب اینا رو بده، بعد بگن آقا بگید بی‌طرفیم تو منطقه، یمن و سوریه و عراق و لبنان و غزه و افغانستان اینا همه رو تحویل ما بدید. سوریه رو رها کن، سوریه رو رها کنیم که تو بیا بگیری بخوری. تو سوریه رو رها کن، برای چی ما رها کنیم؟ سوریه رو رها کن، تو رها کن. از اون دنیا پاشیدین آمدین اینجا. ما هر وقت برابری حرف قشنگ دیگه، ما هر وقت خواستیم بیایم تو آمریکا کاری بکنیم از شما اجازه میگیریم. فعلا که ما تو آمریکا نیومدیم، حالا تا بعدا. فعلا که ما تو آمریکا کاری نداریم که. آقا اینا میگفتن ایران آمده توی ونزوئلا و کوبا و ارشوت که نیکاراگوئه در کنار مرزهای آمریکا، گفتن اینجا حیات خلوت آمریکا بوده، برای اولین بار غیر آمریکا آمده ایران اینجا نفوذ پیدا کرده، هم سرمایه‌گذاری اقتصادی کرده، هم داره کادرسازی میکنه، هم تشکیلات ساخته، فردا ممکنه از اینجا تو مرزهای آمریکا عملیات بکنن. اگه اونجا مدرکی به دست آوردید خب بعد بگید آقا چرا آمدید. میگید هم چون شما آمدید تو مرزای ما، ما آمدیم تو مرزای شما. ولی الان که بحث اونجا نیست، الان بحث مرزای ماست. شما میدونید الان آمریکا داعش رو که شکست خورد تو سوریه و عراق داره میبره تو افغانستان. تا الان من شنیدم 10,000 نیرو از داعشی‌ها رو آمریکا، انگلیس بردن تو افغانستان شرق ما، که باز برای که از این طرف علیه ما مشکل درست کنن، هم علیه چین، هم روسیه، هم ما. الان آمدن از این طرف وارد عمل شد. خب موشکامونو میدیم، سوریه رو هم رها کنیم، هسته ایرم که بوتون ریختیم دیگه کجا رو بوتون بریزیم؟ دیگه نشون بده او جایی که هر جا سوراخی چیزی هست کجای بوتون بریزیم که همه رو تحویل بده دیگه. چی میگی شما؟ بعد یک نمونه معامله موفق به ما نشان بده که یه چیزی رو دادی، یه چیزکی گرفتی. شما خیلی چیزا رو دادی، چی گرفتی؟ پولاتونو هنوز میرید کیسه کیسه میارید. کدوم بانک آمدید به دروغ تو رسانه ها گفتید بانک های بین المللی آزاد شد، دلارها ارزای ما داره؟ چرا دروغ میگید؟ کدوم دلار آمد؟ کدوم دلارهای نفتی آمد؟ اصلا دلار نفتی نیامده. ما از مسئولینش پرسیدیم گفتم کجا دلار نفتی؟ گفت دلار نفتی نمیاد. چرا دروغ میگید به مردم؟ هایی درسته این روش حکومت اسلامیه؟ حکومت اسلامی با دروغ گفتن به مردم مگه سازگاره؟ شرط حکومت اسلامی صداقت با خلقه. بگو آقا مشکل اینه، اگه یه کار بکنیم این امتیازات داره، این ضرره رو داره، ولی ما نمیکنیم. برای که عزت این ملت، شرف این ملت مهمتره. مشکلات رو برو جور دیگه حل کن. شما عوض که ساختار حکومت رو بری درست کنی، نذاری اختلاس بشه، نذاری 1000 میلیارد پول تو بانک جابجا بشه، او همه بازرس و الاغ اونجا ریختن نمیفهمن. ای آقا 7-8 سال شما سر کارین، بازرسی تحصیل دانشگاهی دکترای بازرسی و بانکداری داره نمیفهمه که 1000 میلیارد پول جابجا میشه؟ یا خودتونه به اورا میزنین؟ برید ساختار دولت رو درست کن، بانکات رو درست کن، گمرکت رو درست کن. 70% قاچاق کشور داره از طریق گمرک رسمی ما داره انجام میشه. نذار کارخونه ها تعطیل شن. عوض که بیاد کارهایی که باید بکنن انجام بدن، هم رفتن دم مرز واسودن، نگاه میکنن آمریکا چی میگه، غرب چی میگه، به ما خبر میدن، خبر جدید. آقا حالا گفتن اینو میخوای. خب آقا جون اون دو تا چیز که گفتی و دادی رفت، او چیزایی که قرار بود او بده که نداد. شما که به 120% تعهداتتون هم اول عمل کردید، آمریکا به 10%ش عمل کرد. بعد این مردی که روانی دخترباز اومده سر رئیس جمهور آمریکا ترامپ، هر هفته چند تا زن و خانم میگن آقای تجاوزای جدید. او خانم اومده میگه آقا یارو تو آسانسورم ول کن نبود. دیدید دیگه شما رسما ندیدید؟ مگر رسما یه خانم مشهور گفت تو آسانسور، ما یه لحظه رفتیم تو آسانسور، ترامپ هم اونجا بود. از طبقه 1 تا طبقه 5 چقدر طول میکشه با او آسانسورهای سری؟ این تو همون فاصله مشغول شده. اینا الان رهبران جهانن، رهبران جهان اینایین، یه مش حیوان. 145 عضو کنگره آمریکا رسما اعلام کردن همجنس بازن با افتخار. قوم لوط داره بر دنیا حکومت میکنه. یه همچین جنایتکارایی که خودشون به خودشون رحم نمیکنن. شما به اینا امید بستید؟ هرچی امام گفت آقا از آمریکا نترسین، از خودتون بترسین. خودتون بدبختین، از آمریکا نترسین. خودتون وقتی ضعیف و تو خالی میشید، آمریکا که نه، یکی بیاد یک تلنگر بزنه میفتی. خودتون قوی باشید. اینا میخوان موشکارم بدن، اینا میخوان موشکارم بدن، اینا میخوان سوریارم بدن به اونا، بغیرم تحویل بدن. همش به امید واهی و سراب، سراب دروغ، سراب دروغ. و یادتون باشه این کارا رو هی میکنه، مردم رو یک طرف میذارن، انقلاب رو یک طرف. آقا منافع مردم چیکار کنیم الان؟ منافع مردم چیکار کنیم؟ منافع مردم مهمه یا موشک؟ آقا جون موشک مال منافع مردمه، این موشک‌ها برای امنیت این مردمه. هنوز مزه ناامنی رو نچشیدی که صبح از خونت بیای بیرون نمیدونی زور خودت یا اعضای خانواده‌ات برمیگردن یا برنمیگردن. خب برو تو عراق و سوریه و افغانستان و سودان و لیبی ببین چه خبره. همین کارا رو با شما میخوان بکنن. اگه نتونی از خودت دفاع کنی همین کارا رو میکنن، اگه سوریه رو رها کنی همین کارا رو میان باهات میکنن. شما تا قدرت داری میترسن، وقتی ضعیف شدی نمیترسن، میان. یک کسانی تو حکومتن، همونطور که هسته ای رو دادن رفت، انرژی هسته ای حق مسلم ماست، حق مسلم ما رو دادن رفت و به جاش هیچی نده آوردن. نه دلارای نفتی آمد، نه تحریما ترک برداشت، نه هیچی، همش دروغ بود یا توهم بود. حالا میخوان موشکا رو بدن، یادتون باشه، میخوان این کشور بیدفاع بشه در برابر هر نوع حمله، میخوان این کشور آماده شه برای که یک سوریه و عراق و لیبی جدید بشه، میخوان نفوذ منطقه‌ای ایران رو تو منطقه ضعیف کنن، بازوهای ما رو قطع کنن، ایران خودش بمونه، خودش بدون نفوذ بین المللی و بدون موشک برای دفاع. و باز یادتون باشه ما مرده شما زنده، اگه اینا رو هم دادن رفت 5 سال دیگه به حضرت عباس میان دوباره همین حرفا رو میزنن، میگن ها هنوز تهش یه چیزای مونده ندادیم، یه چیزای دیگه هم هست اونا رو هم باید میدادیم. جلوشون وایستین، جلو اینا وایستین. اینا بعضیشون تحلیلای غلط میکنن، آدمای خوبی هن تحلیل غلط میکنن، بعضیشون نفوذی هن، جاسوس هن. آقا تو همین دو سال اخیر چند تا جاسوس گرفتن تو دولت و تو حکومت تا جاسوس های بعدی؟ مگر تو همون هیئت مذاکره هسته‌ای تا الان 2 تا جاسوس در نیامد؟ همون هیئتی که گفتن هیئت ناب بزرگترین دیپلماسی تاریخ بشر، رفتن مذاکره کردن، یکیش که رسما جاسوسه که با ساعتش کل جلسات و فیلم برداری میکرد، دیدید دیگه تو تلویزیون پخش کرد. شما تو هیئت مذاکرات هسته‌ایتون جاسوسه تا الان که معلوم شد، حالا بعد از این جاسوس دیگه باید معلوم بشه نمیدونم، ولی فعلا تا الان یک جاسوسش یا 2 تاش قطعی شده. فضای مجازی، فضای مجازی کی باش مخالفه؟ فضای مجازی از زندگی همه ما باش گره خورده. کرد آقا، کرد کارشو کرد آقای. ببین رهبری، بله این دولت، نه کل نظام اومده، ولی شما بپرسید، حالا اجازه گوش کن، رهبری چی گفت؟ بفرما بفرما. من امثال ندارم، خودم تکم. بله همینه، من خودم مردمم، تو مردم نیستی، من مردمم، تو مردم نیستی، تو جمهوری اسلامی رو مردم ساختن، جمهوری اسلامی مردم ساختن، مردمی که خون دادن به جای تو و خانواده تو که یک ذره حاضر نشدن فداکاری کنن. اون مردمی که منی که دارم از طرف من که دارم از طرف نظام حرف میزنم، من کسی ام که در تمام عمرم 20 بار وصیت نامه نوشتم، همین الانشم در خطرم. کدوم مردم؟ از طرف مردم، اینایی که دارن معامله میکنن، اینایی که حقوقای 100 میلیونی نجومی 200 میلیونی برمیدارن، اینا مردم نیستن. اینهایی که وقتی که در قضیه برجام رهبری شرط گذاشت، مگر رهبری 8-9 تا شرط نگذاشت؟ رهبری گفت خیلی خوب، شما رأی آوردی آمدی میخوای برجام درست کنی، بسیار خوب، ما که میدونیم اینا دروغ میگن، بسیار خوب داری میری، ولی 9 تا شرط داره، عزت این ملت، حقوق این ملت حق نداری بفروشی. 9 تا شرط رعایت نکردن، رفتن معامله کردن، رفتن امضا کردن، بعد آمدن اینجا گفتن ما اینو امضا کردیم، آمریکا گفت نخیر ما اینو امضا نکردیم، بعد معلوم شد. ببینید اینجا الان مگه من دارم با شما صحبت میکنم که نه عذر میخوام، ببخشید الان نه نمیذارم صحبت کنی، شما چون از وقتی 4 بار صحبت کردی نمیشه هر لحظه شروع کنی به صحبت، که سوال تو بپرس جواب تو بگیر، بعدن شما صحبت کن. الان گوش کن، بله همینطور، هر دوش بود، هم مگس بود هم زخم. نه من دارم داخلیشو مطرح میکنم، دارم داخلشو میگم به شما. من اتفاقا همش متمرکز شدم دو داخل، دارم میگم خارجی ها با کمک بعضی داخلی ها تا تونستن امتیاز دارن میگیرن و گرفتن. حواستون باشه بقیهشو ندن. بحث ما اینه که شما میگی راجع به برجام میگی مگر رئیس جمهور میتونه بدون اجازه رهبری کار رو بکنه؟ خب این رو پرسیدید دیگه، درسته؟ خب جواب ما این بود که رهبری 9 تا شرط گذاشت، کدومش رعایت شد؟ خب نکردن تایید، تایید نکردن. بله اینا کار خودشونو کردن. رهبری همونجا اعلام کرد، سریع اعلام کرد، گفت من دارم به شما میگم اینا خرشون از این پل رد میشه، خرشون از پل رد میشه، برمیگردن به ریش شما میخندن. این عبارت رهبری بود، اینا خرشون از پل رد میشه، آمریکایی‌ها و غربی‌ها، یعنی هسته‌ای رو تعطیل میکنن، بعد برمیگردن به ریشتون میخندن. حالا سوال شما میگه آقا چرا رهبری قاطع جلوی رئیس جمهور رو نگرفت؟ جواب اینه که رئیس جمهور با همین حرفا آمد رأی آورد. رهبری صریحا گفت وقتی که رأی آورده و امید ایجاد شده، بعضیا اکثریت به رئیس جمهور رأی دادن تو با این ذهنیت که واقعا شاید تقصیر ما بوده، یه میگیم مرگ بر آمریکا، شاید آمریکا واقعا بخواد مشکل رو حل کنه. شما یه دوره فشرده آمریکا شناسی دیدید الان تو همین دوران که چطور میان صریح وعده میدن و خلافش عمل میکنن، چجوری حقوق یک ملت رو پامال میکنن و طلبکارتر میشن. الان وحشیتر شدن، الان وحشیتر شده. الان ببین چی داره میگه. دیروز پیروز صحبتاشونو دیدید، 24 گفته میخوام چیکار کنم و بزرگترین تحریم های تاریخ و فلان، تحریم مادر، اینا تا حالا تحریم خواهر بوده، از این بعد تحریم مادر میخواد بیاد. خب شما که این همه امتیاز دادید تازه میگین تحریما داره شروع میشه، بعد حالا میگی که همون حرفایی که 2 پیش برای هسته‌ای زدی حالا داری برای موشک میزنی، بعد میگی سوریه رو رها کن، بعد مثلا تا کجا رها کنیم؟ اینو بگو همین الان، کلا چیا رو باید رها کنیم و تا کجا؟ من با شما مگه دارم حرف میزنم؟ نه، جواب سوال شما رو نمیدم، جواب سوال شما رو دادم. شما سوالت این بود که مگر دولت میتونست بدون نظر رهبری برجام را امضا کنه؟ جواب دادیم رهبری گفت من امیدی ندارم، این به نتیجه نخواهد رسید، به آمریکا اعتماد نکنید. ولی شما اعتماد کردید، حالا که دارید میرید انجام بدید، این 9 شرط رو رعایت کنید. این 9 شرط رو بخشش رو عمل نکردید و قول دادید. اینا آمدن سریع قول دادن، گفتن آقا مسئولیتش با ما. آقای روحانی آمد گفت مسئولیت کل مسائل برجام با من، بار چند باری رو گفت، گفت از سر تا ذیل، از سیر تا پیازش با من. من شما رو مطمئن میکنم که این مسئله حل شده و حل خواهد شد و تمام شد. خانم اینا دوستان همه به شما اعتراض دارن چون شما ول نمیکنی، همه حرف تو هی تکرار میکنی. و اما نکته بعدی، اجازه بدین من بحثم تمام بشه. نکته بعدی، آقا سوالی کردین، یکی از خانوما یکی از آقایان حرف درستی بود، حالا به او بپردازیم. آقا بالاخره ما تو سیستم یه جایش میلنگه که هر کسی میاد سر کار همه اختیارات دستشه، بعد باز اپوزیسیون بازی در میاره، از بقیه ناراضی تر، انگار قدرت دست جای دیگه بوده، همه با هم همین بازی رو راه انداختن برای که از زیر بار مسئولیت فرار کنه. این کجا ریشیابی این کجاست؟ یک بخشش ببینید دوستان، برادران و خواهران، اخلاق مدیریتی. اخلاق مدیریت در فرهنگ اسلامی یعنی برای مسئولیتایی که پذیرفتی صادق و شفاف باش، در کارهایی که توانستی انجام بدی باید مورد تقدیر قرار بگیری، خدماتت باید دیده بشه، صدماتی هم که زدی باید پاسخگو باشی. ما چه کار میکنیم؟ این اخلاق تو مردم هم مشکل داره، توی سیاسیون هم مشکل داره، تو مردم، تو ما و شما مشکل داره. و اون چیه؟ این حرفی که من به او دوستمون زدم اینه که من مردمم، تو حکومتی. اولا حکومت مردمیه، این حکومت مردمیه، این حکومت با خون مردم بنا شده. بعدم کی گفته شما تو مردمی؟ مردم کسیه که مردمی است به طرف حقوق مردم و از پایگاه دفاع از کرامت مردم حرف میزنه. همه مردمیان، هر کسی که جزء مردمه و از حقوق مردم دفاع میکنه مردمیه. اینجوری که بس من مردمم تو فلانی، این حرف مفته. مردمی کسیه که هزینه بده، هر کس هزینه بده در راه دفاع از منافع و حقوق مردم، اون مردمیه. راجب شخص من صحبت نمیکنیم، من نوعی، من از 14 سالگی کتک خوردم، بازداشت شدم تو انقلاب، کتک خوردم، خون بالا آوردم. قبل از پیروزی انقلاب 13 سالم بود، وصیت‌نامه می‌نوشتم، شعار نویسی و درگیری و اینا. که تو خیابون با اسلحه منو، یعنی با اسلحه تهدیدم کردن که وایستادم و الا من نمیتونستم بگیرن. چهار پنج تا مامور دوشون به من نمیرسیده. بعد تو انقلاب درگیری ها، بعد تو قضایای ترور ها، بعد تو قضیه جنگ، تا همین الان هم هدف ترورم من. تا الان حواستون باشه 5 تا گروه برای زدن من اومده، ما منتظر ششمیش هستیم. حالا با تو مردمی من فلانه، من امثال من کسی هن که هر جایم تو نهاد حکومتی میرن طرف ارزشای اسلامی هن، طرف ارزشای انقلابی هن. حرف مردم، نه مردم، مردم هم همه یه جور نیست. مردم، بعضی مردم حرف مف میزنن، مگه ما طرف اونایی؟ مگه هر کی مردم هرچی هست؟ مردم داریم که به وظیفهشون عمل نمیکنن. بخشی از مردم آدمن، بعضیشون حیوانن. بعضی از مردم حق طلبن، بعضی دنبال اضافه حقوقن و پامال کردن حقوق دیگران. مگه هر کی مردمه دیگه؟ درسته، معیار داریم. مردم و حکومت برای ما فرق نمیکنن، حق و باطل فرق میکنه. ما معیارمون حق و باطله. ما تو مردم اینجوری عادت کردیم، افرادی که میخوان بیان سر کار ازشون بوت و قهرمان و سوپرمن میسازیم. خودشون هم همین کارو میکنن. آقا اگر بیام چیکار میشه؟ نگو چیکار میشه. نمیخوام بگم، بس خوشحالی قش میکنین شما اگه بگم من چیکارا میخوام بکنم. چیکار میخوای بگونی؟ از هر روستا به مریخ یه تلکابین میزنم. نمیدونم در هر خونه یک شعبه بانک که 0% وام میگه. چه تو پرتا چی میگه؟ واقعا شبیه همینا وعده میدن بعضیا. خب اول که همه میگن آه این بیاد کارا درست میشه، بعد میاد تا یه مدتی بعد شروع میکنن که سهم خواهی از او، اگه داد طرفدارش میشن، اگر نداد یا نداشت که بده شروع میکنن نق زدن. بعد که طرف میره میگن این بدترین آدم در کل تاریخ بشر بود، نه به وقتی که میخواست بیاد بهترین آدم بود، نه وقتی که رفت بدترین آدم بود، تو هر دو حالت یه آدم متوسط بود. یه نقاط و قوتی داشت، این نقاط. اولا فرهنگ سیاسی در جامعه ما مشکل داره. سوپرمن درست میکنه، خودش هم خراب میکنه. خودش امید کاذب درست میکنه، خودش هم بد ناامید میشه، مایوس میشه. آقا اصلا از اول کسی که باور کرد فلانی 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 میان این کارا رو میکنن ساده لوحه. بعدم که طرف رفته کل فوشایی که هرچی فوش بلدی بهش میدی، برای چی؟ بنده الان میگم آقا از احمدی نژاد، روحانی، خاتمی، هر کسی، مرحوم هاشمی و دیگران، همشون خدماتی کردن، همشون خدماتی کردن، همشون هم مشکلاتی داشتن، صدماتی زدن. این طبیعیش هم همینه. افراد رو در حد هر کاری کردن در هم حد مسئولیت چه بپذیرن، نقاط مثبت و منفیشو ببینیم. ولی اجازه ندیم که ما رو فریب بدن. تو قضیه برجام در بعضی مواردش ما فریب خوردیم، فریب دادن. این فریب میخواد در قالب بحث موشکی و آی سپاه ملت دفاع کن، انتخاب کن، منافع ملتونو میخواین یا سپاه و موشک و سوریه و اینا رو میخواین؟ آقا هر دوشو میخواین. اصلا اینا به هم مربوطه. این حرفی که آمدن زدن، یه آقایی بود که جزء تیم تبلیغاتی آقای روحانی بود که میگفت سخنرانی ایشون من مینوشتم، بعد حالا بعد مخالفش شد، با اونا در افتاد. توی سایت ها من دیدم ایشون گفت من خودم یاد دادم، گفتم به آقای رئیس جمهور بگه که یک کاری کنیم، هم چرخای سانتریفیوژ به چرخه، هم چرخ اقتصاد به چرخه. خیلی جمله قشنگ، ولی پشتش یه مغالطه بزرگ بود. حالا اون کسی که ما فکر کردیم خود آقای روحانی چیز کرده ساخته این جمله رو، بعد این آقا گفت بعضی جمله های مشهور رو، یکی که من حقوقدانم نه سرهنگ و از این حرفا، من یاد دادم گفتم اینا رو بگی. گفتن حالا خودش مخالف شده با آقای روحانی، شروع کرده علی رو آقای روحانی حرف میگیره. گفت که یکیشم این جمله رو من دادم، یکیشم اونو. خب همین دو تا حالت. اولا آقای روحانی، من این حرفا رو نمیخواستم بزنم، ولی چون میبینم سر قضیه فضای مجازی، سر قضیه هسته‌ای، سر قضیه برجام همش چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا اینقدر دوگویی؟ از این جهت مجبورم. آقای روحانی امنیتی ترین، نظامی ترین، پلیس ترین آخوند ایرانه، اینو بدونه. چون ایشون از اول انقلاب تا الان رئیس شورای امنیت بوده. شورای عالی امنیت کارش چیه؟ فقط کار اطلاعاتی امنیتیه. آقای روحانی در تمام عمرش کسی نه ایشون رو به عنوان یک متفکر علوم انسانی میشناسه، نه سواد این کارا رو کسی قائل بوده، نه مقاله ای، نه چیزی. کتابی هم که نوشته خب ما میدونیم کیا نوشتن. آقای روحانی من چون ایشون داره اینجوری عمل میکنه، داره مستقیم آمده تو قضایا و اینجوری حرف میزنه، من دارم اینجوری جواب میدم. وقتی که میگه فضای مجازی اینجوریه، من دارم حالا اینا رو عرض میکنم. من به ایشون یه وقت گفتم که آقا شما که تو شورای انقلاب فرهنگی گفتم شما امنیتی ترین و پلیس ترین آخوند ایرانی، اصلا کسی شما رو به عنوان متفکر و روشنفکر و علوم انسانی و چیزا نمیشناسه و نمیشناخته، چطوری حالا یه مرتبه ما حقوقدانیم نه سرهنگ؟ سرهنگی بده؟ اگه بده سرهنگی، شما چطور 20 و چند سال کل امنیت ایران هر جا درگیری و هر جا چیز بود و اینا شما بودی مسئولش؟ کار خوبی هم کردی، چرا میترس؟ چرا شرمنده ای؟ چرا فرار میکنی؟ ما حقوقدانیم نه سرهنگ. مملکت هم سرهنگ میخواد، سرهنگ آدم، هم حقوقدان میخواد، حقوقدان آدم. و اما یکیش هم این که، دومیش این که هم چرخ اقتصاد به چرخ، هم سانتریفیوژ. مگه سانتریفیوژا رو ما برای آخرت میخواستیم؟ آقا چرخ‌های آسانتریفیوژ به چرخ، انشالله در بهشت مقامات بالاتر، هرچی چرخ ها بیشتر مقامات بهشت و حوری و اینا بیشتر. خب آقا جون چرخ سانتریفیوژ مال همین دنیای مردمه، مال همین اقتصاده. فردا نفت تمام میشه، قیمت نفت یه مرتبه میره الان آمده 70 دلار، فردا زدن رفت دوباره 10 دلار، میکنن این کارا رو؟ اصلا شما تا 20-30 سال دیگه نفت نداری دیگه، چه کار میخواید بکنی؟ خب انرژی هستی برای که شما خلع نفت و اینا رو بتونی فردا. و بعد مگه با انرژی هستی فقط بمب میسازن؟ غربیا اولین چیزی که ساختن با انرژی هستی بمب بود. اول رفتن بمب ساختن، چجوری آدم ها رو بکشیم، چجوری کشورها رو اشغال کنیم. خب اینجا شما همه تو متخصصید، بهتر از من میدونید انرژی هستی چقدر فواید و برکات داره. آخریش بمبه که تازه ایران که اعلام کرد ما حرام میدونیم اینو، اصلا ما مثل شما نیستیم. بعد حالا اصلا اگه کسی بخواد بمب بسازه میاد جلو چشم شما میسازه؟ ما اگه الان بخوایم بمب اتم بسازیم میام جلو چشم شما میسازیم؟ مگه بخوایم بسازیم همین تا الان ساخته بودیم؟ اونا که میگن احتمالاً دارین میسازین، ساختین. خب اصلا فرض کن ساختیم و دارین میسازیم، چیکار میخوای بگونی تو اگه ساختیم؟ مگه ما جلو چشم شما میام بمب بسازیم اگه بخوایم بمب اتم بسازیم؟ بعد شما بمب اتم داشتید و همه جا شکست خوردید و عقب رفتید. اسرائیل بمب اتم داشت، 4 تا جنگ شکست خورد از ما. آمریکا بمب اتم داشت، ایران و کل منطقه رو از دست داد، همش افتاد دست انقلاب اسلامی. اسرائیل بمب اتم بهش دادید و این همه شکست خورد. شوروی سابق کمونیستا هزاران بمب اتم داشتن، فرو پاشیدن. امروز دوره بمب اتم نیست. شما با بمب اتم نمیتونید بر ما مسلط بشید، میتونید ایران رو از بین ببرید، نمیتونید اینجا رو مسلط بشید. یه وقتی همون موقعی که لانی جستجو گرفتن، هی آمریکا گفت آی آمدیم، آی داریم میام. سلطنت طلبا و اینا میگفتن آی ما هم داریم میام، آمدیم. منافقین گفتن آی آمدیم، برین که ما هم آمدیم. امام گفت آقا شما اگه میخواین بیاین برای چی رفتین؟ شما هم اول برای چی؟ شما که الان 40 ساله هی میخواین بیاین، چرا نمیاین؟ خب امام گفت خب بیاین دیگه بابا، سلطنت طلبا بیاین، ساواکیا بیاین، منافقین، کمونیستا، لیبرالا، چرا در رفتین؟ شما که اینجا حاکم بود، همه کاره بودین، کی شما را اینجا بیرون کرد؟ این ملت اردنگی زد رفتید بیرون. و آمریکا گفت که آمریکا میایم بمباران میکنیم. گفت خب حالا هواپیمات میان اون بالا همه جا را بمباران میکنن، بالاخره میخوای بیای پایین یا نه؟ بالاخره هواپیمات میخواد بیاد پایین، میخوای بیای رو زمین یا تا هم قیامت میخوای اون بالا بچرخی؟ تازه وقتی بیای پایین ترتیب تو میدیم. امام سریع به اینا گفت آقا شما مگه تا آخر رو هوا میخوای بچرخی؟ بیایید اینجا ببینید مردم با چتربازای شما چرا جرأت نمیکنن به همه جا میتونن حمله کنن جز ایران. چون هنوز ایدئولوژی انقلاب ایران هست، زنده است، و چون امروز مجهز به قدرت هم شده. البته بعدا من نمیدونم چی میشه، من نمیدونم 20 سال دیگه چی میشه. ما هنوز میدونیم 20 سال دیگه تا کربلا مونده. کربلای امام حسین 50 سال بعد از پیغمبر بود، ما هنوز 30 سال از امام گذشته. 20 سال دیگه میشه 50 سال. کربلا در جامعه اسلامی 50 سال بعد از پیغمبر اتفاق افتاده. 20 سال دیگه هیچ کس از اونایی که تو خط انقلاب و مبارزه بودن دیگه زنده نیستن. شماهایید، شما پیرمرد داشت میشید. من نمیدونم 20 سال دیگه واقعا ممکنه تو ایران هم یک کربلایی بپاشه که یزید بیاد حاکم حکومت اسلامی بشه و حسین ابن علی به عنوان ضد اسلام سرش بریده بشه. آره ممکنه، اگه شماها درست به وظیفتون عمل نکنید. 20 سال دیگه خطر کربلا به پا شدن تو همین ایران، همین جمهوری اسلامی، همین قانون اساسی، ولی مسیرش یزیدها بیان سر کار. یک فرهنگ عمومی داریم مشکل که آقا واقع بین باشید، ما آدما نسبی هن. اولا ما تو حکومت کسی رو نداریم که بدون رأی ملت بیاد، هر کس تو جمهوری اسلامی سر کار میاد به رأی ملت داره میاد. یکی از دوستان میگه که آقا خب ما مجبوریم بین چند نفر خاص انتخاب کنیم. خب همه جای دنیا اینجوره، همه جای دنیا مجبورن در چارچوب قانون اساسیشون بین اون چند نفری که مکانیزم قانون اساسی و حکومت اجازه میده انتخاب کنن. شما تو آمریکا مجبوری بین بوش و کلینتون و بین ترامپ و کلینتون یکی انتخاب کنی، نمیتونی کسی دیگر انتخاب کنی. دو تا خانواده، خانواده بوش 4-5 نفر، باباش رئیس جمهور، بچهش رئیس جمهور، او داداشش رئیس ایالت، حاکم ایالت، خانواده کلینتون خودش رئیس جمهور، باز زنش می‌خواست رئیس جمهور بشه، باز اون یکی خانواده همینه، اونجا 7-8 تا خانواده سرمایه‌دار این کارا رو می‌کنن. هر جای دنیا برید انتخابات بین چند تا افراد خاص باید انتخاب کنی که تو چارچوب قانون اساسی شه. یک کمونیست نمی‌ذارن تو آمریکا سرمایه‌داری رئیس جمهور بشه، تو کشور سوسیالیستی کمونیستی نمیگذارن یک سرمایه‌دار رئیس جمهور بشه، نبایدن بگذارن. تو جمهوری اسلامی معلومه کسی که اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسیشو قبول نداره نباید بیاد رئیس جمهور بشه، یا کسی که تخلف میکنه قانون اساسی التزام عملی نداره، این که معلومه. میگن آقا زمان امام اینجوری نبوده، بعدن شده. چرا آقا زمان امام هم اینطور بود؟ همین مسعود رجوی رهبر منافقین به قانون اساسی اینا رأی ندادن، بعد آمد نامزد رئیس جمهوری شد. امام گفت چی میگی؟ تو قانون اساسی رو قبول نداری، میخوای رئیس جمهور بشی که همین قانون اساسی رو عمل کنی؟ گفت اینا رو رد صلاحیتشون کنین، باید کسی باشه در چارچوب قانون. اما آیا رابطه جناها و اشخاص و نهادها در جمهوری اسلامی الان یک رابطه اخلاقی، منطقی، قانونی طبق ارزش‌های اسلامی و طبق ضوابط قانون اساسی هست؟ در یک موارد مهمی به نظر من نیست. اینو شماها باید اصلاح کنید، نسل شما باید اینا رو اصلاح کنه. تو دهه آینده و دهه بعدش ما یک مقوله داریم به نام کارآمدی، به نام کارآمدی. کارآمدی تعریف شده تو دنیا که اون بحثی که جواب خواهرمون و برادر عزیزه میگه آقا ما معتقدیم هیچ مشکلی تو ایدئولوژی جمهوری انقلاب اسلامی ما نداریم، هیچ مشکلی نداریم تو انقلاب اسلامی، مشکل از همین بحث کارآمدی و ناکارآمدی و پاکی و ناپاکی هست که یکیش تو حوزه مبارزه با فساد، یکی هم حوزه آدمای بی عرضه که کاری بلد نیست و مسئولیت به عهده میگیرن. آقا طرف 10 سال مسئول گمرک کشوره، بهش میگن چرا 70% قاچاق داره از طریق رسمی صورت میگیره، تو چه کاره ای؟ شروع میکنه یک جوری سخنرانی میکنه انگار ما رئیس گمرکیم، انگار ما رئیس گمرکیم، او ارباب رجوعه. دیدید بعضی مسئولین یک جوری حرف میزنن آدم شرمنده میشه، خیلی عجیبه. طرف مسئول توی مثلا دستگاه قضایی، توی مجلس، توی دولت، یک کاری که او مسئولشه، بعد بهش میگن آقا چرا این کار شده، میگه اوه کجاشی دیدی، شروع میکنه 4 تا امروش میگذاره وسطاش. من شده تا حالا دیگه کم کم سرم انداختم پایین، گفتم یه جوری اجازه مرخصی اگر بدین. یه وقت من یادم سال 63 از عملیات بدر آمده بودم، 1000 سال پیش، مجروح بودم با عصا و اینا، ما رفتیم اقدام کردیم برای کارتون خوابا. هر جا رفتیم گفتن آقا ما قانونی نداریم کارتون خوابا رو ببرن جایی، مگر اینا رو برداشتیم بردیم با بچهای مسجد، بسیج مسجد رو بردیم حمام شستیم، اینا اگه اصلا روغن می‌ریزن رو سر کله هاشون و اینا، با یک بدبختی اینا رو شستیم و اصلا چرکایی که پاک نمیشد و اینا، حال آدم به هم خورد. شستیم اینا رو لباس نو و پتو و فلان و بدیم، حالا شبای زمستون کجا ببریم اینا رو؟ هر جا رفتیم دیدیم اصلا چیزی به نام گرمخانه، گداخانه اینا تو شهر ما نبود. رفتیم دادگستری گفتیم آقا اینا رو چیکار میکنین، کجای اینا، همه جای دنیا یک جایی بالاخره باید برای اینا داشته باشن، جمهوری اسلامی چطور نداره؟ حالا با عصا مجروح از عملیات آمدم، باز میخوام بریم عملیات بعدی. گفتن باید برید دادگستری، گفتن یک جرمی اگه اینا مرتکب بشن میبرنشون زندان، اونجا هم گرم هم قضا میدن و اینا. گفتن با خیلی جالبه. بعد گفتن برو پیش دادگستری. رفتم دادگستری، رئیس دادگستری خراسان، هر کار کردیم آقا ما وقت میخوایم، وقت نداد. من دیدم فایده نداره، همون تو که عصا دستم بود با عصا کوبیدم به در رئیس دادگستری، به در خودش نه، در اتاقش. کوبیدم به در اتاقش، رفتم تو، گفتم که یه مرتبه دیدم ریختن سرم، آی منافق، رو فکر کردن ما آمدیم کار بکنیم اینا، شروع کردن زدن، کتک خوردیم، سه چهار نفری میزدن، من چهار تا میخوردم یکی میزدم، به هر کدوم یکی میخورد. ما رو گرفتن و خیال کردن ما آمدیم اونجا مثلا یک کارهای تروریستی و از این کارها تخریبی بکنیم و اینا. گفت چی میگه اونا؟ من رو بردن تو بازداشتگاه. گفتم که، گفتن تو کی؟ گفتم من بسیجی هم. گفت اسمت چیه؟ گفتم اسم ندارم. گفت از چی؟ کارت بسیجی ته بده، اسامه نشون بدم. گفتم یک کارت بسیجی. پاهم پر ترکشه، بدنم هنوز زخم و خون میاد. بعد گفتن چی میگی تو؟ گفتم من میگم اینا که کنار خیابون مخابن شبای زمستون کی مسئولشه؟ گفت ما چه میدونیم فلان. حالا خلاصه بعدی که کتکا رو خوردیم، گفتن خیلی خب بیا رئیس دادگستری، گفته ببین چی میگی تو. رفتم پیشش، گفت چرا حمله کردی؟ گفتم حمله من نکردم، به هر چی نشستم 4 ساعت اینجا نمیذاره بیام تو. اومدم بیام تو، حمله کجا بوده؟ بعد گفتش چی میگی؟ گفتم آقا اینا تو زمستون یخ میزنن میمیرن فلان، چیکار کنیم؟ باور کنید شروع کرد یک روزه‌ای برای ما خوند، رئیس دادگستری. آخ آخ آخ، کبابم کردی، دست گذاشتی رو نمیدونم کجا دلم و اینا. یک روحانی رئیس دادگستری خراسان یک ساعت برای ما روزه خوند. آقا تازه شما کجا شو دیدی؟ میدونی یک جای خانواده های اینجا هستن اینجوری هن، اونجا اینجوری اینجوری. آخرش گفتم آقا معذرت میخوام، ببخشید من باید کاری برای اینا میکردم، معذرت میخوام نکردم، ما جبهه بودیم نمیشد کاری بکنیم. بعد گفتم خب آقا قانونی وضعیتی؟ گفت قانون نداریم، من فقط بودجه‌ام ندارم، من میتونم نصف حقوق خودم رو بدم به چند تا از این کارتون خوابا. خب یعنی آقا بی‌ارزگی؟ کی گفته تو اونجا باید رئیس بشی؟ اینا مگه تو قانون اساسی نیست؟ من از شما یک چیز عرض میکنم، شما وادار کنید مسئولان سقوه رو به همین قانون اساسی عمل کنن. بخشای از این قانون اساسی عمل نمیشه. بگی چرا عمل نمیشه؟ کی مسئولشه؟ کارآمدی رو تعریف کردن تو دنیا، هم در مدیریت هم در اقتصاد. اصلا مدیریت هر جا، مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی، ما از کجا بفهمیم یه مدیرانی کارآمدن یا ناکارآمد؟ چجوری میفهمین کارآمدی رو؟ خطکش چیه؟ خطکش کارآمدی و ناکارآمدی چیه؟ یک، باید بپرسی هدف چیه؟ اصلا این تشکیلات برای چی گذاشتن اینجا؟ ما میخوایم نمره بدیم کی با عرضه کی بی عرضه. رئیس دانشگاه شریف میخوایم ببینیم با عرضه یا بی عرضه، کارآمد یا ناکارآمد. سوال میکنی که آقا طبق قانون وظایف ریاست دانشگاه چیه؟ باید بگه 1، 2، 3، 4. 2، اختیارات واقعی و توانت چقدره؟ 3، چجوری اصلا آمدی اینجا؟ فامیل بازیه، رفیق بازیه، پارتی بازیه، تخصص بوده، تعهد چیه؟ خب حالا اینا همه رو هم میگذارید، بعد باید بهش بگی آقا با توجه به شرایط موجود که همه چیزو میدونستی و اگر نمیدونستی چرا قبول کردی؟ حالا به ما بگو در ظرف چه زمان بندی مشخصا چه مشکلاتی رو چه جوری حل میکنی؟ باید رو بگی، ولی ما از کجا بفهمیم شما کارآمدی یا ناکارآمدی؟ آقا یا کسی تکیه داده به نفت، بودجه نفت، مال مفت. اصلا مدیریتای ما میدونید چرا معلوم نمیشه کی با عرضه است کی بی عرضه؟ بعضی جاها بره که بسته به بشکه نفتن، بی عرضه ترین آدم یه جایی میگذاری از کجا میفهمی بی عرضه است؟ چجوری ما باید بفهمیم که تو عرضه داری یا نه؟ تو شدی وزیر فلان، وکیل فلان، ما از کجا؟ شورای شهر رفتی، شهردار شدی، ما از کجا باید بفهمیم تو با عرضه بودی یا بی عرضه؟ چی؟ خب عمل کرد، همه عمل کرد دارن، منتها اون میگه آقا همین کافیه، همین کافیه. حالا تو حوزه های فرهنگ خیلی گاهی معلوم نمیشه، طرف میبینه یه بودجه میگیره میگه کار فرهنگی داریم میکنه، میگه خب چند وقته؟ میگه 10 سال ما داریم کار فرهنگی میکنیم. چقدر پول بودجه خرج کردی؟ اینقدر. کو خروجیش؟ آقا میدونی که کار فرهنگی خروجی عدد نداره، میگه ما داریم کلا کار فرهنگی میکنیم. خب یک، حالا تو بعضی رشته ها مثلا رشته های علوم انسانی میدونین اصلا معلوم نمیشه که کی چی داره میگه، از نظریه پرداز نابغه تا جفنگو و شارلاتان همه حرف میزنن تو علوم انسانی. درو میبندن؟ خب کلیچه بدم من خودشون برم. ها یه گروه دیگه میان، خب بگو بیان بشن گوش کنن. ببین چی داشتم بفرمودم؟ الان برای چی دست زدید؟ خیلی راحت سرتون رو میشه کلاه گذاشت. ها من یک مثال بزنم. ببینید تو رشته مهندسی و پزشکی، خب البته اونجا هم کلاهبردار زیاده، ولی سخت‌تر میشه کلاهبرداری کرد. مثلا یه مهندسی میبینن 10 تا پل ساخته، 8 تاش ریخته. خب اینو میگم بگیر آقا این دیوانه، مشکلی در روانیه. یه پزشکی میگن آقا از هر 10 تا جراحی 8 تا مریضش میمیرن. خب نظام پزشکی میگه آقا مشکل داری، مستی، روانی، چی تو؟ اصلا درس خوندی؟ اما تو علوم انسانی هیچ کس یقین هیچ کس نمیتونه بگیره. هر چی میخوای بگو، هر چی دلت میخواد بگو، چرند بگو، بعد بگو اینم یک قرائت، اینم یک قرائته. چون معیاری نداری که آقا چی داری میگی تو، از کجا میگی، چرا رفرنس نمیدی، چرا جفنگ میگی. مگه انسان موش آزمایشگاهی ته که هر نظریه راجع به انسان، راجع به عشق نظریه پردازی، راجع به جبر و اختیار، راجع به فلان. تو حوزه سینما و هنر هم همینطوره. مقیاس که نیست که، طرف تو عمرش 10 تا کتاب فلسفه هنر نخونده، اصلا نمیدونه فلسفه هنر با کدوم سه سینه سات نمیدونه، فیلم فلسفی درست میکنه، بعد اظهار نظر میکنه راجع به جبر موقعیت. چند اپیزود که ببینید انسان مجبور اختیار نداره، بعد نشسته کنار میگم آقا این فیلمی که شما درست کردی تهش چیه؟ تهش داری به مخاطبت میگه آقا شما مجبورید، هیچ اختیاری ندارید و بنابراین مسئولیت نداری. این خدمت به بشره یا خیانت به بشره؟ نه آقا، خدمت و خیانت اینجا مسئله خدمت و خیانت و حق و باطل نیست، اینجا مسئله هنره، هنر آزاد، هنر آزاد از عقل، آزاد از اخلاق، هنر آزاد. این که نمیشه آدم کنش‌های درونیش و هرچی هست چرکاب و عفونت و خوب و بد همه رو بریزه بیرون. یه هنر جدید آمده، نمیدونم دیدین یا نه، میشینن یه موزیکی میگذارن، موزیک هم منظم نیست، یه مرتبه نعره میزنه، یه مرتبه میاد پایین، بعد یه تابلو جلوش نقاشی دست میگه، چشمش هم میبنده، بعد بسته به که این موسیقی بالا پایمه تو چه حالی داری، یه مرتبه میبره بالا این چیزی رو، قلم رو یه مرتبه میبره، از تابلو میره بیرون، یه مرتبه میاره، یک کج کله، بعد تموم شد، ما باشدیم نگاه کردیم یه رو ببینم چیه قضیه، تمام شد، بعد خودش هم نیده بود چی کشیده، یه مرتبه چشماشو باز کرد، مکاشفه حاصل شد. بعد از اون خانم پرسیدم که چیه این، چی بود؟ گفت نمیتونم توضیح بدم. نمیتونم توضیح بدم. گفتم والا وقتی خود شما نمیتونید توضیح بدید، من برم توضیح بدم؟ بعد اون طرف گفت که آقا یه تابلوی رو گذاشتن توی دانشکده هنر تو پاریس، یه وقتی گذاشته بودن تابلو رو گذاشتن، بعد به متفکران و نظریه پردازان و هنرمندان و فیلسوفان گفتن تحلیل کنید تابلو رو. اینا همونجور نگاه میکردن، ساعتها مشورت، اصطلاحات و اینا. بعد یکی میگفت که اینم دارم چیه اکسپرسیونیسم دارم فلان، و اون یکی فلان، همینجور گفتن. بعد فیلم گذاشتن که این تابلو رو کی نقاشی کرده. یه سگی بود دومش رو گذاشته بودن تو روغن، تو جدی ها دوم سگ رو کرده بودن تو ظرف رنگ، رنگ و روغن، بعد گفته بودن بودو. این بالای این تابلو دویده بود، هر جاش دومش خورده بود و فلان، رفته بود خود سگی هم بیچاره خبر نداشت اینقدر فیلسوفه. بعد تابلو رو گذاشته بودن به اینا میگفتن تحلیل کنید، اینا هم واقعا تحلیل میکردن. میگفت که او میگفت در پس این قلم، در این گوشه تابلو یک غم نهفته ای وجود داره، در اینجا یه حالت کمپلکس روانی بوده. بابا یک سگی بود، یه هم دوم سگ بود، شما از هیچی چیز در میاری، بعد این همه چیز جلوته، اینا رو نمیبینی؟ از چیز هیچی در میاری؟ شما این همه ارزش توی 30-40 سال، تو انقلاب، قبل از انقلاب، این همه فداکاری، این همه عشق، خانواده ای که 4 تا بچهش رو میفرستاد به عشق رهایی این ملت، اینا رو ندیدی؟ کوری؟ بعد برمیداری به اسمی که از تو دوم سگ این فلسفه بیرون میاری؟ هنرمند. ما یه مش هنرمند و روشنفکر و فیلسوف اینجوری داریم، اینا با سگ، با دم سگ همزاد پنداری میکنن قشنگ، ولی سگی هم حواسش نیست. ولی با انسانهای شریفی که توی جامعه همه فداکاری میکنن، اینا نمیتونن همزاد پنداری کنن. تو مسئولین و مدیریت ها کارآمدی و ناکارآمدی، یعنی آقا کارویژه های دولت و حکومت رو بشناس، هدفت کسب رضایت حد اکثری مردم، تأمین بیشترین حقوق مردم طبق تعریف قانون اساسی و ایدئولوژی و مکتب این انقلاب. اونجایی که وایستادی و اون کاری که بهت سپردن، چقدر عرضه داری، چقدر توان داری برای ادارش؟ آقا اینا نه، ببینید نگاه حکومت دینی اینجوریه، خیلی کار نداره که کی چه کاری بلده، هر کی هر کیه. خب نیست اینطور. ما در روایات از پیامبر و اهل بیت داریم هر کس مسئولیتی بپذیرد که نه که بلد نیست، بلده، اما کسانی از او بلدترند و ای با وجود ای بهش یک مسئولیتی رو تعارف کنن و بپذیره. فقط خان الله به خدا خیانت کرده و المؤمنین به جامعه دینی خیانت کرده و به رسول خدا خیانت کرده. تمام کسانی که سر پستایی هستن و از پسش بر نمیان و دو دستی چسبیدن، اینا خائنن. شما وظیفه قانونی، شرعی، انقلابی، انسانیتونه که بپرسید. هر کس هر جا هست، تو دست ستا قوه چیکار داری میکنی آقا جون؟ تو قانون اساسی گفتن تو وظیفت اینه. سال 40 انقلابه، این خدمات کردی ممنون، اینجا چرا اینجوری عمل میکنی؟ چیکار داری میکنی تو؟ کی نره بخواد؟ اگر شما مطالبه نکنید همه خفه بشیم. یادتون باشه بعد 7-8 سال دیگه اجازه نمیدن کسی حتی سوال کنه از کسی. اسمش هم جمهوری اسلامیه با همین قانون اساسی. در صدر اسلامی اتفاق افتاد، بعدی که امام حسین رو کشتن، میدونین شما مکه و مدینه شد مرکز فحشا، باور میکنید؟ بهترین رقاصه ها، بهترین خواننده ها، سلبریتی های درجه یک جهان اسلام، همه اینا رو میرفتن از مکه و مدینه استخدام میکردن. میخواستن مجلس رقص اشراف سرمایه‌دارا را بندازن، میگفتن رقاص و خواننده و اینا برید از مکه، از مدینه، اونا خوب چیزایی. مشروب فروشی، دیسکو کنار مسجد الحرام، همین کاری که ابن سلمان داره را میندازه دوباره. حالا ایشالله خدا قسمت تو کنه. فکر میکنم اگه ای باشه تا 7-8 سال دیگه میری یک توافی میکنی، بعد کنارش هم یه لبی تر میکنی. اون زمان این کار شد، زمان امام سجاد علیه السلام بعد از کربلا اینجوری شده. جالبه میگن کاروان این سلبریتی ها، مثلا طرف نه اهل نماز نه روزه، اهل هزار چیز بود. همشون نمیگم، اونایی که این کاره بودن و هستن همشون اینجوری نیستن، ولی اینا که اون بخشش که معلوم همه اهل مواد و یا اووردوز میکنن یا پای منقل سکته میکنه یا از فرط مشروب و مستی بالا میاره، زنا، روابط نامشروع، نمیدونم هزار تا کار. او تیپ هاشون و الا آدم هایی که انسانن، شریفن، توی هنرمند ها، هنرپیشه ها، ورزشکار ها ما داریم الحمدلله، الگوهای خوبی هم برای جوان ها هستن، ولی او تیپ هاشون. اینا کاروان حج را انداختن از مدینه برن مکه حج، همه کاراشون رو میکردن، لخت میرقصید، حج هم میرفت، یه حج هم تو رگ میزد. بعد تو روایت توی تاریخ نقد شده، اینا از هر شهری که این کاروان سلبریتی ها میامد، هزاران نفر میرفتن استقبالشون، ازشون امضا بگیرن، سلفی بگیرن، هزاران نفر. یعنی طرف لخت میشده جلوی مردم، لخت مادرزاد تو نقد شده، طرف میامد رقاصه میگردن، بعد یکی یکی لباساشو میکنده جلوی همه، بعد همه نگاه میکردن و تشویق و فلان. اینا بعد کاروان حج را افتاده، مردم آمدن به استقبالشون، نمیفهمه کی به کیه، چی به چیه. امام سجاد علیه السلام تو دیکتاتوری تحت خفقان جرأت نداره حرف بزنه، اینا شهر به شهر هزاران نفر میرن ازشون امضا بگن، دارن میرن حج متدینن. من عرضم دوستان، برادران و خواهرم، چون فرمودن گروه دیگه میخوان تو سالن بیان، اینه در عرصه مدیریت ما مشکل اصلیمون کارآمدیه. همه جا هم نه، بعضی جا، بعضی جاها افراد ناکارآمد سر کار آمدن، کار رو بلد نیستن ولی چسبیدن به کار. گسترده ترین و مقتدرترین سازمان در جامعه که دولت و سه قوه است، دولت به معنی عام یعنی حاکمیت، سه قوه، اینها اولا باید یک مشروعیت اولیه داشته باشن، یعنی حق حاکمیت از کجا حق حاکمیت آوردی، مردم راضی ان یا نه، در چارچوب اسلام هستی یا نه. بعد یک چیزی داریم به نام مشروعیت ثانوی، مشروعیت سازی، مشروعیت سازی جدید که کارآمدی است. آقا ما کارآمدی را از مشروعیت جدا نمی کنیم. من دیدم بعضی ها میگن مشروعیت جدا کارآمدی جدا. میگم یعنی چی؟ میگه آقا این شخص با این اوصاف مشروعیت داره که رئیس بشه، ولی خب آدم خوبیه سالمه، اما متاسفانه عرضه نداره. خب اگه عرضه نداره نامشروعه، چطور میگید مشروعیت داره ولی کارآمد نیست؟ نگذارید اینو تو کلاهاتون بکنن که آقا مشروعیت جدا کارآمدی جدا. بعد فردا میگن خیلی خب ایشون مشروعیت داره کارآمد نیست، اب نداره. فلانی هم کارآمده ولی مشروعیت نداره. ای به او در. مشروعیت و کارآمدی تفکیک. مشروعیت یک بخشش اینه که اون کسی بیاد سر کار که شرف داشته باشه، دین داشته باشه، تقوای حکومتی داشته باشه، دزد نباشه، متخصص باشه، چه و چه و چه، شجاع باشه، امانتدار باشه. بعد یه چیزی دیگه هم جز به همین هاست، اون کارآمدیه. شما آدم خوب سالم دزدی نمی کنی ولی عرضه هم نداری، کی گفته تو باید رئیس بشی؟ عرضه هم جزء کاره. اینه که بعضی ها میان تفکیک میکنن، این تفکیک رو نپذیرید. رضایت مردم فوق العاده مهمه. یک علامت کارآمدی رضایت مردمه در روایات ما. امیرالمومنین یکی از انتقادهایی که به عثمان خلیفه سوم کردن اینه، چرا بعضی جاها مسئولین میگذاری که یا صالح نیستن یا اگر صالح هم حتی هستن مردم نمیخوانشون، بلد نیست با مردم درست حرف بزنه. آقا طرف دزد نیست، سالمه، یه جوری حرف میزنه مردم حالشون به هم بخوره، میگن آقا تو آدم خوبی، تو رو نمیخوان. حضرت امیر فرمودن آدم خوبی بگذار که با مردم درست رابطه برقرار کن، مردم بخونش. رضا الناس، رضا العامه، اینا تعبیر حضرت امیر. رضایت مردم خیلی مهمه، منتها رضایت در چارچوب شرع، در چارچوب اسلام. هر چی رضایت بیشتر بر کارآمدی دخالت داره. جمهوری اسلامی هم مشروعیت ایدئولوژیک داره چون مبنای قانون اساسیش اسلامه، مشروعیت مردمی دارد چون هم اصل سیستم هم کل مسئولینش با رأی ملت میان. اما ما در حوزه کارآمدی که جزئی از مشروعیت در یه جایی کاملا داریم میلنگیم. یه جایی نظارت و بازرسی تو مسائل مالی قوی نیست، پاسخگو نیستن بعضیا. یه جایی کار دست کسایی که عرضه او کارو ندارن، اینو باید تامینش بکنیم. کار ویژه های هر رشته، وظایف و اهداف روشن بشه تا بشه درجه ناکارآمدیشو تخمین زد و نمره داد. شبهه ناکارآمدی جمهوری اسلامی خطرناکترین شبهه است که تو ذهن شما جا بیفته تو نسل جدید که آقا خیلی خب اصلا فرض کنیم شما آدم خوبی هم هستی، عرضه نداری. حالا که اصل اوشم زیر سوال میبره، اصل اونش هم داره زیر سوال میره. اگر اینا به این چهار تا پرونده فساد به موقع و درست رسیدگی میکردن، امروز تو ذهن بعضیا نمی اومد که ای آقا مس که همه دزدن، همه خوردن، فقط ما عقب موندیم. این چرا تو ذهن بعضیا اومده در حالی که واقعیت نداره؟ من که همیشه در رأس منتقدینم، به ما میگن یا من چالشهو دائم، میگن ای آقا با همه دعوا داره، هر دولت میاد اول توی شورا میگن ایشون اول وقت میگیره برای مخالفت، بعد تصمیم میگیره با چی مخالفت کنه. اول به عنوان مخالف وقت میگیره. من همیشه به عنوان یک عنصر نامطلوب شناخته میشدم و میشم، هم در شورای انقلاب فرنگ، جای دیگه هم که ما نیستیم، کلن یک عنصر نامطلوبم. ولی اینه به شما بگم، خیلی از اینایی که تو ذهن ها رفت که آقا همه دزدن همه جا فساده، اینا دروغه، اینا دروغه، تهمته، یک کلاغ چل کلاغه. من آخرین خبری که راجع به خودم شنیدم، 7-8 تا زن دارم و 40-50 تا ویلا دارم. این آخرین خبر راجع به خود منه که الان دنبال ویلا ها میگردم. اقلا یکی شما بتونم دست زن بچه‌مونو بگیریم بریم اونجا یه ماه استراحت کنیم.